آگاهی. شنوندگان محترم، و نشر جمع‌بستی مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دکبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من عبدالقیم قیمزاد مجری صحبت امروزه در شهری دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان خرامان بقازاده آغاز میکند.
سلام شنونده عزیز. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین انتقادهای افزاینده جامعه بین المللی را از انتخابات پارلمانی کشورش رد کرد. امروز در یک اظهاراتش در زمینه پیروزی دیروزه حزب روسیه واحد و گفت که نتیجه های انتخابات قانونی می باشد. این در حالی است که امروز ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا گفتند که انتخابات پارلمانی روز 2 دکبر روسیه جوابگوی بسیار معیارها و تعهدات دموکراتی نبوده است. ناظران با نفوذ از حد زیاد دفتر رئیس جمهوری و خود رئیس جمهوری در انتخابات تاکید کردند. در همین حال اتحادیه اروپا گفت که در جریان معرکه انتخاباتی معیارهای آزادی بیان و حق آزادانه برگزار کردن همایش ها ویران شده است. در روسیه رهبری مخالفین گاری کاسپاروف رای دهی اخیر را چون زشت‌ترین در تاریخ نوین روسیه محکوم کرد.
Эти выборы, безусловно, точнее, то, что называлось у нас выборами, были, безусловно, самыми нечестными.
این انتخابات و یا آنچه که چون انتخابات یاد می شد غیر منصفانه و زشت‌ترین در تاریخ کنونی روسیه می باشد. مهم این که حکومت دیگر از چیز شرم نمی دارد و همه ذخیره های ماموری را با تمام نیرویش استفاده می کند.
یک عضو کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین اکثریت رای ها را حفظ کرده، در مجلسی عبارت از 450 کرسی روسیه 315 تا را از آن خود کرده است. در جزیره اندونزی بالی یک همایشی مهم بخشیده با گرمیشوی اقلیم جریان میگیرد. در این نشست حدوداً 10000 وکیل از 190 دولت جهان، غالباً دانشمندان، این مسئله را بررسی میکنند که آیا بعد از انجام مهلت پروتکل کیوتو در سال 2012 اوید پرتابی گاز کربن چه عاقبت ها را باید انتظار شد. همایش مذکور دو هفته ادامه خواهد کرد و در محور آن مسئله راههای جلوگیری فوری گرمیشوی اقلیم بررسی می شود. حکومت گرجستان از دفتر دادستانی کل کشور تقاضا نمود که فعالیت شرکت تلویزیونی ایمیدی را اجازه بدهد. این تقاضای مهمی مخالفین در پیشروی انتخابات رئیس جمهوری پیش از مهلت گرجستان است که قرار است روز 5 ژانویه برگزار شود. اظهارات مذکور امروز از زبان نینو برجنات اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری گرجستان صدا داد. مجوز فعالیت شرکت تلویزیونی ایمیدی ماه اکتبر زمان جاری شوی وضعیت اضطراری در کشور از جانب رئیس جمهوری میخائیل ساکاشویلی بازداشته شد. یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفت که در مذاکرات بین‌المللی برای جاری کنی تحریمات شدیدتر بالای ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش پیشرفت‌ها به نظر می‌رسد. نیکلاس برنز، یووری وزیر خارجه آمریکا، گفت که وی خیلی خوشنود از آن است که با چین به پیشرفت دست یافتند. فشار برای اعمال تحریمات نو بالای ایران بعد آن شدت گرفت که هفته گذشته مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ایران به ناکامی انجامید. امروز قانونگذاران سنی مذهبی پارلمانی عراق بایکوت مجلس را خاتمه داده سری کار برگشتند. بایکوت آنها با سبب به حبس خانگی محکوم شدن رهبر ائتلاف سنی ها عدنان عبدالدلایمی صورت گرفت و امروز اعضای جبهه معاهده ملی همراه با خود دلایمی به تالار مجلس برگشتند. مقامات رد میکنند که دلایمی در حبس خانگی بود. آنها میگویند که وی با اندیشه های امنیتی در منزلش نگه داشته میشد. مقامات میگویند که چند روز پیش یکی از محافظان دلایمی با کلید ماشین حامل مواد ترکنده بازداشت شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفت که مسکو میتواند عضویت خود را در پیمان اسلحه معمولی در اروپا برقرار کند، به شرطی که کشورهای غربی این قرارداد را مثل روسیه به تصویب رسانند. اما وی علاوه کرد که روسیه نمیتواند تمام عمر انتظار بماند. روسیه حضور خود را در پیمان سال 1992 بازداشت، اما مهلت اجرای آن 12 دکبر فرا میرسد. رئیس جمهوری سودان عمر حسن البشیر آموزگار بریتانیایی را که برای تحقیر مذهبی به 15 روز زندان محکوم شده است عفو نمود. این تصمیم یک روز بعد از ملاقات البشیر با دو سیاستمدار مسلمان بریتانیایی در خرطوم گرفته شد. دادگاه در سودان گیلیان گیبونز را 29 نوامبر به 15 روز زندان محکوم کرد. گناهی و این بود که به شاگردانش اجازه داد یک خرسک بازیچگی را محمد نامگذاری کند. قرار است که خانم گیبونز امروز به آزادی برآید. اسکندر،
تشکر. شنوندگان ارجمند، نشر مختصر اخبار عالم را در تهیه همکارمان خیرامانی بقازاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا با نامگاهی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در انتخابات پارلمانی روسیه حزب رو به پرزیدنت پوتین پیروزی نظررس به دست آورد.
آیا در روسیه به مثل کشورهای آسیای مرکزی دولتداری یک حزب برقرار خواهد شد؟
پرزیدنت ونزوئلا در نظرخواهی عمومی مردمی ناکام شده به امتیاز حکمرانی بی پایان موفق نگشت.
مرزبانان تاجیکستان دو نورس تاجیک را از اسارت قاچاقچیان افغان رها نمودند.
در انتخابات پارلمانی یک شنبه دوم دکبر حزب روبه کرمل روسیه واحد یا خود یدینه روسیه پیروزی فراگیر به دست آورد. بر علاوه حزب حاکم یدینه روسیه، کمونیستان، حزب لیبرال دموکرات ژیرینوفسکی و حزب روسیه عادل و اسپرویدلی و روسیه بیش از 7% رای ها را کسب نموده و پارلمانی روسیه راه یافتند. از احزاب لیبرالی روبه غرب یگان جنبش در دومه دولتی نمایندگی نخواهد داشت. خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر با تکیه به معلومات پیشکی گزارش می‌دهد که شاید از 3-2 حصه و یا بیشتر از آن کرسی‌های دومه دولتی پالاته پایانی پارلمانی روسیه را به اختیار روسیه واحد سپارند.
نتیجه های مقدماتی رسمی به انتخابات دومه دولتی روسیه را ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور طی یک نشست خبری ویژه روز دوشنبه در مسکو اعلام کرد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه گفت شمارش 98% برگه رای تا ساعت 10 روز 3 دکبر نشان داد در انتخابات پارلمانی 4 حزب پیروز شد. حزب روسیه واحد بیش از 64، حزب کمونیست نزدیک به 12، حزب لیبرال دموکرات اندک بیش از 8 و روسیه با عدالت کمتر از 8% رای مردم را دریافت کردند.
На первом месте с большим отрывом партия «Единая Россия», набравшая 64,1% голосов.
Владимир Чуров тавзех кард, чор хизбе ки беш аз 7% ороро касб карданд, 450 курсии парламонро байн худ тақсим хоҳанд кард, аммо 7 хизби дигар чунин имконро надоранд. Раис хизби Русияи Воҳид Борис Гризлов пирӯзии Русияи Воҳидро ғалабаи Владимир Путин номид.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Гризлов мегуят, пирузи Русия и вохит, пирузи Владимир Путин аст. Интхобот, он идея эро тастих, как и Владимир Путин сарвари милят аст. Ва интхоб кнандагон, аз фаолиятой хашсолей сиоси Владимир Путин пуштибони мекнанд. Дар мокабил, раиси хизби коммунист Геннадий Зюганов интхоботи анджом шударо зуровари унвон кард.
Но мы не согласны с такого рода выборами. Они стране не нужны. Это не выборы. Это насилие.
Геннадий Зюганов мегуят, ба кишвар چنین انتخابات لازم نیست. این زوراوری بود. ما راضی نیستیم و خلاصه خود را پس از 2-3 روز اعلام خواهیم کرد. رئیس حزب یابلوکا گریگوری یاولینسکی هم با اشاره به نفوذ زیاد کرملین و انتخابات آن را مبارزه نابرابر سیاسی نامید. معاون رئیس مجمع پارلمانی سازمان همکاری و امنیت اروپا کیمو کلیونن هم که به حیث ناظر در انتخابات شرکت ورزیده است گفته است انتخابات به دومه دولتی تحت تأثیر شدید مقامات گذشت و این عمل در نتیجه گیری انتخابات به تأثیر نخواهد ماند. شرکت 99% مردم چچنستان در انتخابات و جانبداری آنها تنها از حزب روسیه واحد را ناظران بین المللی گویاترین نمونه تقلب ارزیابی کردند. این در حال است که ناظران از کشورهای مشترک المنافع اعلام کردند انتخابات شفاف و آزاد بود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه اعلام کرده است در انتخابات به دومه دولتی روز دوم دکبر 63% مردم واجد شرایط رایدهی شرکت کردند و نتیجه های نهایی انتخابات آخر هفته روان جنبست خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی روسیه. شارحان با اشاره به پیروزی حزب حاکم میگویند بعد ختم دور دوم رئیس جمهوری نیز پرزیدنت پوتین در سیاست روسیه نقش اساسی را حفظ خواهد کرد. بر پایه سرقانون روسیه یک شخص حق ندارد پی هم 3 دفعه رئیس جمهور انتخاب شود. بعضی ها میگویند ولادیمیر پوتین نقش رهبر پیشوای ملت را بر دوش میگیرد. دیگران بر این نظرند که صلاحیت های سروزیر روسیه به قدر کافی توسعه مییابند و پوتین به کرسی سروزیر مینشیند. پوتین این پیشنهادها را رد کرده است. اما شماره روز افزون شارحان تاکید میکنند که احتمال اکنون تمام قدرت در دست حزب روسیه واحد تمرکز یابد و پوتین به مثل دوران شوروی رهبری حزب را به حیث کاتب جنرالی در دستش نگه دارد. در چنین حال هم سروزیر و هم پرزیدنت زیر دست حزبی حاکم خواهند بود. در جریان معرکه پیش از انتخاباتی دستگاه ترغیباتی کرمل انتخابات را همچون رفرندوم اعتماد به پرزیدنت پوتین ارزیابی نموده او را رهبری ملت اعلان کرد. تلویزیون دولتی روسیه همزمان با تعریف و توصیف پوتین به ممالک غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا هشدار می‌داد که از دخالت در امور روسیه و طرح‌ریزی انقلاب رنگارنگ در این کشور خودداری کنند. خودی پرزیدنت روسیه مخالفینش را شغال‌های نامید که در نزد سفارت‌های خارجی برای تطبیق برنامه‌های نارام کردن روسیه پول می‌جویند.
اسکندر بگوید که رهبران حزب‌های مخالف حکومت چی می‌گویند؟ عکس‌العمل آنها چیست؟
بله، رهبر حزب کمونیست گنادی زیوگانوف گفت که او انتخابات را سرشار از خلافکاری مشاهده کرده است. او افزود که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی این انتخاباتی بود که کمترین میزان آزادی و عدالت داشت. شماره زیادی خادمان اداره های دولتی از قبیل معلمان و طبیبان شکایت کردند که رهبرانشان به آنها دستور دادند که به جانبداری از حزب روسیه واحد آواز دهند. اتحادیه اروپا اظهار نموده است که در روسیه در دوره انتخابات آزادی بیان محدود شده بود. ایالات متحده آمریکا از مقامات روسیه تقاضا کرد که هر اتهام تقلب را تفتیش کند. اداره مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به همکاری ضعیف مقامات روسیه از نظارت انتخابات پارلمانی این کشور دست کشید. اکثر شارحان و رهبران حزب‌های مخالف کرمل تأکید می‌کنند که اکنون عملاً یک حزب تمام امور دولت را در زیر دست خواهد داشت. فکر می‌کنم که وضعیت با ممالک آسیای مرکزی خوب آشناست.
بله اسکندر، در صحبت با رادیو آزادی اکثر کارشناسان تاجیک می‌گویند در روسیه مقامات در انتخابات از تجربه تاجیکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی کار گرفته‌اند. همکارم ناصرجان معمرزاده درباره شباهت انتخابات های پارلمانی روسیه و تاجیکستان و پیامدهای این انتخابات ها گزارش دارد که با هم میشنویم.
به اعتقاد کارشناسان تاجیک، انتخابات اخیری پارلمانی روسیه تقریبا از روی به اصطلاح سناریوی انتخابات دو سال پیش پارلمانی تاجیکستان برگزار شد. در روسیه هم حزب حاکم روسیه واحد که از پشتیبانی رئیس جمهور پوتین برخوردار است، صاحب نزدیک به 65% آرا شد، مثل که در تاجیکستان حزب خلقی دموکراتی فوریه سال 2005 بیش از 75% رأی مردم را از آن خود کرده بود. نتیجه مشابه به این دو انتخابات پارلمانی در قزاقستان نیز به مشاهده رسید. حزب نور آتن که پیشوای آن هم نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان است، حدود 90% رأی انتخاب کننده ها را دریافت کرد و حالا تنها حزب است که در پارلمان این کشور نماینده های خود را دارد. رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکراتی اسکندروف میگوید:
من فکر میکنم که نتیجه انتخابات قزاقستان و روسیه ابجکتیو تر بودند، با اون خاطر که برابری همین پرزیدنت ها، یعنی پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین، دستاوردهای چشمرس دیده میشود و در توزیع که چنین دستاوردها نیست، کدام مردم و با کدام دیل با کدام دست به همین چیز و به همین حکومت به همین سیاست آواز دادند. من فکر میکنم که این چیز قابل قبول نیست که اگر که در همین 15 سال اخیر تاجیکستان نزیت اقتصادی نه اجتماعی نه سیاسی خود نشان نداد برابری حکومت حاضره.
رحمت الله ولیف، سابقه دار حزب دموکراتی تاجیکستان، صحبت میکرد. کارشناسان و گاهی هم احزاب مخالف حکومت تاجیکستان حزب حاکم را با آن متهم میکنند که در طول چندین سال سری قدرت بودن به اجرای مهمترین بندهای برنامه حزبیشان مثل بنیاد نیروگاه و ساختمان راهها موفق نشدند. خلوت شاهی محمود، تحلیلگری مسائل سیاسی:
بینگریم به تاجیکستان که انتخابات پارلمانی را دو سال قبل پشت سر کرده بود و 75 5% آوازها در پارلمان حزب حاکم به دست آورد و بعدن یک سال پیش نماینده این حزب و پرزیدنت عمل کننده با دستر نو انتخاب شد. نمال رحمان هیچ برنامه‌ای که از سوی این حزب طرح‌ریزی شده بود مثل ساختن نیروگاه‌های خردی آبی برقی در وادی زرافشان، سر گرفتن ساختمان نیروگاه راغون، حتی نقب استقلال که دوشنبه را با شمال مملکت پیوند میکند هنوز هم تا به آخر نرسیده است. شاهراه قلمه قراقرم دوشنبه کلاب هم در حال خیلی بد قرار دارد، یعنی پیشاروز.
خلوت شاهی محمود بود، کارشناسی سیاسی. همین گونه خلوت شاهی محمود و گروه دیگر از تحلیلگران بر این نظرند که حکومت ها در مثال مقامات تاجیکستان، روسیه و قزاقستان برای نگهداری حکومت حزب سازی میکنند تا از طریق پارلمان شاخه دیگری مقتدری حاکمیت مقام و نفوذ خود را نگه دارند. و اما این ادعا را مسئولین حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان رد کرده و میگویند صاحب مقام و منزلت بودن رئیس و اعضای این حزب نتیجه کار و پیکاری شایسته داشتن آنهاست. موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه:
در تاجیکستان هم چند پیش به همین خیلی عقیده بود که گویا حکومت دوران تاجیکستان دو حزبی به خود نزدیک را تشکیل کرده است و ما در عمل دیدیم که در انتخاباتی که سال 2005 در تاجیکستان شده گذشت اساس این بود که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان راهبرش یک شخصی است که سالهای زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت خیلی جدی خود را نشان داد. روزی گذشته در روسیه هم ما دیدیم که حزب حاکم به معنای تامش خود را نشان داد و شخصی که برای روسیه در دوام 8 سال بسیار کارهای جدی را به عمل آورد و روی خط این حزب را سروری کرد، دیدیم که قریب 70% آوازی انتخاب کنندگان را الکترات روسیه را به دست آورد.
موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در شهر دوشنبه. آقای اسدزاده افزود در حالی که حزب روسیه واحد به احتمال قوی پس از دعوت‌های پی در پی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از مردم کشورش برای پشتیبانی کردن از این حزب رأی آنان را صاحب شده است، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بدون کدام یک مداخله پیشوای خود رئیس جمهور امومعلی رحمان در انتخابات پارلمانی در سال 2005 با کسب بیش از 75% آرا پیروز شد. همکنون کارشناسان میگویند کشورهای آسیای مرکزی و روسیه با میراث از زمان شوروی با برگزاری چنین انتخابات ها همچنان با یک حزبی و یک تازی یک حزب رو میارند و در نتیجه پارلمان ها که نماینده مردم در کشور به حساب می روند این خصوصیت نمایندگی از مردم را گم می کنند و بیشتر به یک ارگان برآورده ساز خواسته های رئیسانی جمهور تبدیل می شوند. و اما این که یک حکمرانی چی پیامده به بار خواهد داشت برای ساکنان کشورهای پس از شوروی چندان نامفهوم نیست. ناصر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شباهت انتخابات دوم دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه با انتخابات در تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دکبر را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. گزارش ها و تحلیل های خبرنگاران رادیو آزادی را در شکل کتبی در صفحه www.azadi.org هم میتوان پیدا کرد. ضمناً امروز همکارانمان یک نمایشگاه یا خود یک گالری عجیب عکس ها از انتخابات پارلمانی روسیه را در این صفحه نصب کردند و آن شخصانی که به اینترنت دسترسی دارند می توانند این گالری یا خود نمایشگاه را با چشم خود ببینند. و ادامه دهیم به انتخابات دیگر، نظرخواهی عمومی مردمی در یک کشور آمریکای لاتین. رای دهندگان ونزوئلا تغییر قانون اساسی این کشور که حکمرانی بی‌آخر پرزیدنت هوگو چاوس را تضمین می‌نمود رد کردند. نظرخواهی عمومی مردمی 2 دکبر اولین باخت پرزیدنت این کشور آمریکای لاتینی از زمان اعلان انقلاب سوسیالیستی این کشور است. در این باره همکارمان خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد.
چاوز یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های رهبران مردمگرا است که نفوذ خود را بالای خلق با وعده‌های فراوان نگه می‌دارد که شاید گوشی مردم شنیدن می خواهد. وعده تقسیم ذخیره های نفت کشور با بخش نادار جامعه برایش در دریافت پشتیبانی اکثریت مردم مساعدت کرده است. این هم در شرایط وجود اپوزیسیون قویه که بیشتر از قشر صاحب کار جامعه نمایندگی می کند. اما رایدهی روز یکشنبه مناسبت واقعی جامعه را به او چون یک رهبر روشن کرد. در اصلاحات پیشنهادی چاوز به قانون اساسی و دعوت می کرد که مهلت کاری رئیس جمهوری تا 7 سال، یعنی یک سال بیشتر از مهلت فعلی تمدید شده، به یک نفر اجازه داده شود که هر قدر که خواهد در انتخابات اشتراک کند. در عمل این پیشنهاد چاوز به خودی وی امکان میداد که تمامی عمر در سر قدرت باقی بماند. بر عوض این برای یافتن دل رای دهندگانش و پیشنهاد نمود که ساعت‌های کاری روزانه از 8 تا به 6 ساعت کاهش داده شده، اینچنین سن و سال شهروندان قابل رای 2 سال پایین برده شود، یعنی از 18 سال فعلی به 16 سال برده شود. با نظرداشت معروفیت چاوز و مردمگرایی او، اکثر ناظران بی‌طرف پیشگویی می‌کردند که وی بچون و چرا پیروز خواهد شد، به ویژه بعد اینکه وی سال گذشته دوباره در مقام خود با 63% رای ها انتخاب گردید. بعد اعلان نتیجه های رای دهی روز یکشنبه، چاوز با مغلوبیت خود چنین واکنش نشان داد:
فلیسیتو ا میز ادورساریوس پور اسا ویکتوریا.
من رقیبانم رو با پیروزی تبریک میکنم. ما برای یک مبارزه طولانی سری کار آمده ایم. حالا شاید نفر پیدا شود و آنچه را بگوید که به فکر من 15 سال و 10 ماه پیش، یعنی 4 فوریه سال 1992 آمده بود. در این مرحله ما ناکام شدیم.
Por ahora no pudimos.
چاوز با این به یک کودتای ناموفق خود اشاره میکرد. طبق اظهارات شورای انتخابات ملی ونزوئلا، 51% رای دهندگان مخالف و 49% با جانبداری پیشنهاد چاوز آواز دادند. شکست مذکور معنای آن را دارد که چاوز طبق قانونهای عمل کننده ونزوئلا تا سال 2013 سر قدرت باقی خواهد ماند. اما با وجود ناکامی اخیرش، وی به مردم وعده داد که مبارزه را برای بنیاد سوسیالیسم ادامه خواهد داد و اصلاحات وی حتما در آینده پیاده میشود. شخصیت هوگو چاوز در خیلی ونزوئلا با گونه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. یک بخش جامعه وی را چون رهبری خوب یاد می‌کند که برای پیشبرد شرایط‌های اجتماعی مردم تلاش کرده است. بخش دیگر بر این است که اکثر کل بیزنس خصوصی کشور را ترک کرده است و اکنون اصلاحات چاوز عاقبت‌های ناگوار به بار خواهد آورد. از سوی دیگر منتقدان می‌گویند که برنامه ملی سازی شرکت نفتی ونزوئلا برای بالا بردن سطح زندگی مردم مساعدت کم کرده است.
ناکامی هوگو چاوز در نظرخواهی عمومی 2 دسامبر. حالا رو می‌آوریم به تاجیکستان. گزارشی داریم درباره سرنوشت سازمان غیر دولتی کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان و رهایی دو نورس تاجیکستانی ساکنان دیهات نزد مرزی از اسارت قاچاقچیان افغان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در برخی از رسانه های تاجیکستان اطلاع پخش گردید که طبق آن کانترپارت اینترنشنال، یک سازمان آمریکایی فعال در تاجیکستان، برنامه و فعالیت خود در این کشور را قطع کرده است. این سازمان در شمار دیگر سازمان های خارجی کمک رسان، مخصوصا در آغاز دوران استقلالیت تاجیکستان، برای حل مشکلات اجتماعی، تندرستی و اقتصادی کشور مساعدت کرده است. همکارمان فرهاد میلاد در دوشنبه هنگام پیگیری موضوع به خلاصه رسید که اخبار رسانه ها در مورد قطع فعالیت کانترپارت اینترنشنال صحت نداشته است.
سازمان آمریکایی کانترپارت اینترنشنال اطلاع خبرگزاری ها در مورد قطع فعالیتش در تاجیکستان را تکذیب کرد. قبلا رسانه‌های تاجیکستان نوشته بودند که کانترپارت اینترنشنال برنامه موسوم به امنیت غذایی در ولایت ختلان را تا به آخر نرسانیده قطع کرده است و دلیل این قطع شدن فعالیت سازمان غیر دولتی آمریکایی در تاجیکستان بوده است. فیروزه نسیموا، سرور نمایندگی کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان، گفت برنامه امنیت غذایی را در ولایت ختلان سازمان کیا اینترنشنال سروری میکند که کانترپارت اینترنشنال، کارپوس شفقت و نجات کودکان آمریکا شریکانش در اجرای برنامه میباشند. و افزود کانترپارت اینترنشنال شرکت در اجرای این برنامه را انجام داد.
اصلا برنامه امنیت اوزوقواری تو ماه مارت سال 2008 باید عمل میگردی تو با خواهش مبلغ گذار و مسئلیت افیسی اصوصیمو که در واشنگتن جای گرفت با حال اومدن که این برنامه باید کمکک پیشتر جمع باز کنن. لیکن این معنی ندارد که این پول در تاجیکستان صرف نمیشد یا این لایحه عمل نمیگردد که اینترنشنال این لایحه تو آخر جمع باز میکند. و ریگیونی کلوب همین بجوان ممنوبود خوالین که این برنامه کار میکرد دوام میتین.
کانترپارت اینترنشنال یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است که کمک به کشورهای جنگ زده جهان را هدف گذاشته است. آن سال 1965 سازمان یافته در بیش از 65 دولت دنیا از جمله کشورهای سابق شوروی فعالیت میکند. اما از سال 2001 به این سو فعالیت کانترپارت اینترنشنال با دلیل‌های گوناگون از جمله فعالیت خطرناک از سوی مقامات کشورهای بلاروس و ازبکستان قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 1996 تا سال 2001 به عنوان کانترپارت کنسورسیوم و حالا کانترپارت اینترنشنال فعالیت دارد. فیروزه نسیموه سروری نمایندگی این سازمان در تاجیکستان گفت سازمانش در تاجیکستان حداقل دو سال دیگر فعالیت خواهد داشت. در سامانه این سازمان آمده است از سال 2001 به این سو کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار خرج کرده است. خانم نسیموه گفت کانترپارت اینترنشنال ماه ایولی سال روان باری سوم از ثبت نام در وزارت عدلی تاجیکستان گذشته است، در حالی که مقامات این کشور سازمان‌های دیگر آمریکایی از جمله اینستیتوت دموکراتی و فریدم هاوس را ثبت نام نکردند. کانترپارت اینترنشنال در قطار سازمان‌های کیا اینترنشنال، کارپوس شفقت و نجات کودکان آمریکا شرکت‌دار کنسورسیوم امنیت غذایی است که با ابتکار حکومت تاجیکستان و ایالات متحده پیاده می‌شود. این برنامه 400 هزار ساکن تاجیکستان را در بر می‌گیرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تکسیب قطع فعالیت سازمان کانترپارت اینترنشنال در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 2114332408.
گروه مخصوص نیروهای مرزبانی تاجیکستان با برگزاری یک عملیات ویژه دو نورس ساکنان ناحیه شورا آباد را که به اسارت قاچاقبران افغان افتاده بودند آزاد کرده اند. با تفصیلات بیشتر خبر همکارم براد یوسفی از دوشنبه گزارش می دهد.
پس از 13 روز اسارت دو نورس 15 و 17 ساله تاجیک از بند قاچاقگران مواد مخدر افغان آزاد کرده شدند. با گفته خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان، جهت آزاد نمودن نورسان ساکن ناحیه شوراباد یک عملیات مشترک نیروهای مرزبانی ناحیه شوراباد و کمیته امنیت تاجیکستان انجام شده است.
با مقصد از گروگان آزاد نمودن نورسان، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و سرحدبانان اوتراز سرحدی شوراباد عملیات مخصوص گذاروندند. در نتیجه زدوکرد مسلحانه با گروه یاروغبادست افغان در نزد یکی از دیدبانگوهای سرحدی شوراباد یک قاچاقچی افغان کشته، یک نفر دیگرش زخمی گردید.
خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی تاجیکستان. اوقای رحمت اللهیف همچنین افزود در این عملیات به مرزبانان و کارمندان امنیتی تاجیکستان زیان نرسیده است و اعتقاد او تحقیقات مقامات امنیتی مشخص کرده است که پدر نورسان بگرو افتیده سفر دولتوف، کارمند جماعت یال ناحیه شوراباد، از قاچاقبران مواد مخدر افغان حدود 20 هزار دلار قرضدار بوده است و میگوید سبب بگرو افتادن فرزندانش تاخیر در پرداخت قرض قاچاقگران میباشد. با گفته سخنگوی خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان، وضع سلامتی نورسان آزاد شده خوب است، اما در رابطه با این قضیه پرونده جنایی باز شده و تحقیقات ادامه دارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رهایی دو نورس از اسارت قاچاقبران افغان.
عبدالقیوم و شنوندگان محترم، مجله خبری حاضره تقریبا به نصف رسید. حالا شما رو با نامگوی یک گزارش و مقاله ها بعد از چند لحظه آشنا میکنید، ولی قبل از اون به یک آهنگ توجه کنید. شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دکبر را میشنوید و حالا شما را به شنیدن نامگوی فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت دعوت میکنیم.
رهبران کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام راه های استفاده عاقلانه ذخیره های آبی را بحث می کنند.
در تاجیکستان روز بین المللی معلولان را قید کردند.
در شهر پنجکن مرکزی مبارزه با بیماری سپید افتتاح یافت.
دسته فوتبال ریگر تدز بار ششم قهرمانی تاجیکستان شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید سرمایه گذاری در بخش تأمین آب امکان اجرای یکی از هدفهای اساسی رشد هزاره، یعنی کاهش دو کرته شماره مردم محروم از دسترسی به آب پاک آشامیدنی را فراهم می آورد. این سخنان را رئیس جمهور تاجیکستان در اولین نشست رهبران کشورهای منطقه در ژاپن و ژاپن ابراز داشته است. پرزیدنت تاجیکستان همچنین بر این نظر است که همکاری کشورهای پیشرفته در بخش تامین آب و بهبود این ساحه در ممالکی در حال رشد و کشورهای کم بضاعت کمک خواهند رساند. نشست یاد شده را همکارمان میرزای سلیمپور پیگیری کرده است.
انجمن نخستین آب کشورهای قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام روز دوشنبه 3 دکبر در شهر بپو در جنوب ژاپن آغاز به کار کرد. تامین مردم با آب آشامیدنی، دسترسی به خدمات سانیتاری و راه‌های مبارزه با آفات طبیعی در منطقه از جمله مسائل اصلی مورد بحث در نشست بپو نام برده می‌شوند. در این نشست دو روزه بیش از 300 نماینده از 49 کشور منطقه از جمله رهبران چندین کشور با شمول رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و کارشناسان مسائل صنعت و محیط زیست شرکت دارند. سروزیر ژاپن یاسیو فوکودا در افتتاح انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام گفت امیدوار است از این همایش با برداشت نیرومند راهی نشست سال آینده گروه G8 خواهد شد. بنابر آمار نشر کرده کمیته تدارکاتی انجمن آب قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام، در حال حاضر در این قلمرو نزدیک 700 میلیون نفر به آب پاک آشامیدنی دسترسی نداشتند. همین طور خدمات سانیتاری و گیگینی برای تقریبا 2 میلیارد نفر دیگر در قاره آسیا و اقیانوس یک چیزی دستنارس باقی میماند، آمده است در آمار نشرکرده مسئولین انجمنی آب. ولی عهد ژاپن شاهزاده ناروهیتو که در مسئله آب چندین تحقیقات انجام داده است در نشست بپو گفت که با اون که در قاره آسیا 60% جمعیت جهان به سر میبرد، تنها 40% منابع آب سیاره در این قاره جای گرفته است. شاهزاده ناروهیتو گفت افزای فعلی در آسیا و اقیانوسیا خوشبین کننده نیست. ناروهیتو افزود دیگر موضوع مایه نگرانی شمار و میزان پیامدهای آفات طبیعی در این منطقه است. به حساب شاهزاده ژاپنی 80% از جمع آفات طبیعی که علتش بارشات و طوفان و آبخیزی و دیگر آفات ناشی از آب است در همین قلمرو رخ می‌دهد. بنابر آمار مسئولین انجمن آبی آسیا و اقیانوسیا 91% از جمع آفات طبیعی که در طول عصر گذشته در جهان رخ داده‌اند در همین قلمرو اتفاق افتاده است. گرمشوی جهان و احتمالی به این دلیل افزایش یافتنی میزان آبخیزی ها و طوفان ها و همین طور آبشوی پیرخوی هیمالای یک منبع عمده آبی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از دیگر مسائل مورد نگرانی های کارشناسان محیط زیست در آسیا و اقیانوسیا بوده، قرار است در نشست بپو به این مسائل نیز بپردازند. نخستین انجمن آبی قاره آسیا و حوزه اقیانوس آرام روز 4 دکبر به کار خود پایان خواهد داد.
بحث راه‌های بهبود تأمین آب در ملاقات رهبران کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می‌کنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
عدالتی که نظام تامین مخابرات تاجیکستان نسبت صاحبان تلفن های دستی و یا موبیل برقرار نمود، برای صاحبان تلفن‌های عادی مشکلی ایلاوگی بار کرده است. سر از 1 دسامبر حق پرداخت خدمت مخابرات از جانب پرداخته می شود که زنگ زده است. قبلا بخش اساسی خراجات صحبت از طرف صاحب تلفن موبایل پرداخته می شد. اکنون وضع صاحبان تلفن های عادی بد شده است. برای آنکه آنها با تلفن موبایل تماس پیدا کنند، آنها باید شرطنامه خاص امضا کرده رضایت دهند که برای تماس با تلفن موبایل نه 2 دیرم طور پیش بود بلکه 16 و از 10 5 دیرم سپارند. همین طور نیست دو قیام؟
بله اسکندر، در حال حاضر برای مثال شهروندان نمی توانند از تلفن های منزل خود با تلفن های همراه یا موبایل تماس بگیرند یا برای صحبت با شهرهای دیگر اجازه مخصوص اداره تاجیک تلکوم نهاد دولتی مسئول در امور علاقه را باید دریافت کنند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما اسلم مومنزاد از شهر دوشنبه.
وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان تایید میکند که نرخ زنگ تلفن های شهری به خاطر پر کردن بودجه دولت 8 برابر بالا برده شده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان چنین گفت:
مبلغ بیشتر به بودجه جمهوری تاجیکستان جمع شد. متخصصان حساب کردند که اون مبلغ هایی که از زنگ تلفن های موبایلی اون اندازه که از اونها وارد می شود بیشتر از 20% باز به بودجه داخل می شود که این البته به فایده بودجه جمهوری تاجیکستان است.
علی بیک بیک نظروف معاون رئیس شرکت دولتی تاجیک تلکام گفت نرخ زنگ های تلفنی با تقاضای وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان گران کرده شده است.
قرار وزارت رشد اقتصاد لکه ادگار کدام اساسات چی به این شد این حالی شخصی گفته نمیتونه فقط وزارت رشد اقتصاد گرم داشت.
زمانی که ما به شرکت دولتی تاجیک تلکام در شهر دوشنبه آمدیم مردم زیاد جمع آمده از این عملی مقامات دولت اظهار ناراضگی میکردند.
ای اولی 20 مای یک منوت 16 دینام در اکجا نیست اگر دکم کن نه
به به این صوفی باید بیر قیمتی باید
چیگه پاکه ای خیره همه چی قیمت این تلفن قیمت آرد و آل قیمت خیلی کدامی که داره زورش میرسن و هیچ وقت چی نمیگه از کس نمیکنه من ندار کنه من نفق هم نمیرسه بکنم چیل سامان چی میشه بکنم
چکر کنه وقت من حالی دو گرد نکده رفتی استیمه کن نکده یکو شرای قیمت با تلفن کدن گره بچه همون کل زیاد میشه چکر میسپوریم
شبه ما جه نمیبنده
سرکنو من نمیبنده.
کارشناسان میگویند مشتریان تلفن های عادی یا خانگی برای 1 دقیقه زنگ صادر شونده به تلفن های همراه توان پرداخت 16.5 درهم را ندارند. عزیز نقیبزاد کارشناس مسائل اجتماعی میگوید بالا بردن قیمت گفتگوی تلفنی در حال است که معاش مردم برای خریداری مواد نیاز اول نمیرسد و این حالت به زندگی مردم تأثیر منفی میرساند و اکثر مردم توان با این قیمت گفتگو کردن را ندارند.
تلفن به زندگی مردمی تاجیک به تاثیر بودن نمیتواند، به خصوص در زمانی که نرخی آرد، نرخی روغنی رستنی، نرخ سوزشواری یک باره قریب تحت فایز بلند شد. معاشی اکثری مردم کم از 200 تومان.
شرکت دولتی تاجیک تلکام از ساکنان کشور تقاضا دارد که تا نیمه ماه دکبر با مؤسسه مذکور قراردادی نو امضا نمایند. فعلا این شرکت مخابراتی برای مشتریانش در شهر دوشنبه از تلفن‌های عادی به تلفن‌های موبایلی زنگ زدن را قطع گردانیده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نگرانی اهالی کشور از تغییر استفاده خدمات تلفنی.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دسامبر را از بخشی تاجیکی رادیوی آزادی می‌شنوید. امروز در تقویم همچون روز جهانی معلولان ذکر می شود. بنا به معلومات وزارت کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان فعلا در سراسر کشور 121,000 معلول به سر می برند که از این میان بیش از 60% را زنان و کودکان تشکیل می کنند. طبق معیارهای بین المللی معیوبان یا افراد دارای امکانات محدود کاری از همه حقوق برخوردارند. ولی آیا در تاجیکستان حقوق این افراد نیازمند تا کجا رعایت می شود؟ همکارمان سفرگل عالمی تلاش کرده است که به این سوال پاسخ یابد.
بنو به آمار وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان فعلا در سراسر کشور 121,000 معیوب درجه های مختلف به سر میبرند که از این میان بیش از 70% را زنان و کودکان تشکیل میکنند. اما به حساب میانه نفقه پولی معیوبان در تاجیکستان از 16 تا 60 سومانی را تشکیل میکند که برابر به 20 دلاری آمریکایی است. غریب شاه صوفی شایف مدیر بخش اجتماعی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت کشور سالهای اخیر به معیوبان توجهی خاص ظاهر می نماید. با گفته وی فعلا وزارت کار و حفظ اجتماعی کشور در قبال تدبیرهای اندیشیدهش اینچنین چند برنامه های جدید را نیز در این سمت روی دست دارد. غریب شاه صوفیف
در جمهوروز 6 مرکز منطقوی خدمت رسانی اجتماعی فعالیت میکند که از اینا 3 تاشون در ولایت سوغدن، 2 تاشون در ولایت ختلون در بختر و وخش و 1 تاشون در شهر دوشنبه و اینچنین 45 تا شعبه خدمت رسانی اجتماعی برای تمام معیوبان در تمام جمهوری خدمت میرسانند. یعنی کارمندان این مرکز ها خانه پیران سالان معیوبان رفته و با چیزی که موتوش باشه یا با پختن خوراک یا با شتوشوی پوشاکشون یا برای آوردن یکان کار دیگر انگار باشد اینا خدمت میرسونند. و در آینده با حکومتی امداد امام خمینی مسئلت یعنی یک صحبت رفته استود است که اگر دستگیری شود در اینجا تیخوی دوزندگی، تیخوی پویفزول دوزی و دیگر تیخوی ما با کار میمونه.
غریب شاه صوفیف مدیر بخش اجتماعی وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان بود. اکثر معیوبانی که امکان کار کردن را دارند خواستاری آنند که در کشور برایشان کارخانه های ویژه تشکیل کرده شوند. یک ساکن دوشنبه زینولا مرادف 25 ساله معیوب بستری میگوید بیش از 10 سال است که پایهایش کار نمی کنند اما دستانش سلامتند و می تواند بسیار کارها را به جا آورد. وی به جز 42 سومانی که برابر به 12 دلاری آمریکایی است هیچ یگان امتیاز دیگری از جانب دولت نمی گیرد.
اصلا امتیاز ها اونقدر برای ما زیاد نیستن و نفقه همگی 42 سامان همراه پرستار هم میگیرم. شاید برای من 30 چند سامانی راستید. برای زندگانی حتی یک روزه ایمو شاید کفایت نکنند.
زینالله افزود حتی در همین روز که روز جهانی معیوبان محسوب میابد یگان چارابینی برای او و هم تقدیرانش تشکیل نکردند و حتی کسی از مسئولین به او زنگ نزده است. یگانه آرزویی که زینالله در دل دارد و با گفته ای وی عملی شدن آن می تواند او را از تنهایی و نیازمندی وارهاند داشتن جای کار و ارابچه معیوبی بوده است. زینالله مرادف می گوید وی دو لایحه آید به تأسیس کارخانه های ویژه برای معیوبان تهیه نموده به نهادهای مسئول فرستاده است اما از جانب این نهادها دستگیری نیافته است.
و در این باره من خودم دو تا پروژه تام پیشنهاد کرده بودم برنامه متاسفانه از هیچ گوجه دستگیری نیافتند. یکتاش درباره ساختن گلهای آرایشی بود. بسیار دقت جلب کننده از خریدن زیاد تا پیدا کردن ممکن است. من میخواستم یک گروه آموزشی تشکیل کنم و در آنجا یکجا با گروه معیوبان همکاری کنیم، نشست کنیم، صحبت کنیم، درد هم بگیم. من خوشبختانه چند ماه اخیر است که طریق شبکه اینترنت پیوست شدم. من امید دارم که شاید که این چیزا از بیرون از جمهور از اون هم تقدیرایی که در خارج هستن شاید پیدا کنم.
این هم در حالی است که در کنوانسیون سازمان جهانی کار آمده است معیوبانی که امکان کار کردن را دارند مثل همه افراد سالم حقوق دارند به صاحب کاری، تجارت، تشکیل گروه های کلکتیوی مشغول باشند اما همزمان معیوبان را اجباراً کار فرمودن و سوء استفاده کردن از قوه کاری آنها منع است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روز جهانی معلولان و شرایط زیست آنها در تاجیکستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، برنامه های ما صبح بر وقت و شام پیشکش می شوند ولی خبر و گزارش های ما را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در آدرسی در عنوانی www.azadi.org کدام وقتی که برای شما مناسب باشد می توانید پیدا کنید. مجله خبری شامگاه دوشنبه 3 دکبر را ادامه می دهیم. خبرنگارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب اطلاع می دهد که اخیراً در دادگاه این استان بحث مؤسس و سردبیر نشریه مستقل سوخت به پایان رسید و شاید به همین زودی ها نشر دوباره آن برقرار شود.
بحث میان مؤسس و سردبیر هفتوار سوخت
نخستین نشریه ای مستقل به زبان تاجیکی در منطقه شمالی تاجیکستان اخیراً در دادگاه استانی سوخت پایان یافت. بحث سر این که مؤسس اصلی نشریه و حق مالکیت به اختیار کیست در طول بیش از یک سال اخیر به دنبال مفلس شدن نشریه ای سوخت در دادگاه ادامه داشت. محمود دادابایف مؤسس نشریه سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعد حاصل شدن سازش میان وی و سردبیر هفتنامه و به حیث یگانه مؤسس نشریه اعتراف شدنش نیت احیای هفتوار سوخت را در سر دارد.
حال حاضر هیئت ایجادی پر را کرده شده است. علاقه 4 نفر کارمندان جوان به کار شروع کردند. حال حاضر آنها مسئله های آمادگی را گرفته استادند و نصیب از هفته اول سال 2008 روزنامه سود اول هفته یک مرتبه و ما نیت داریم بعد از زیاد از نیم سال هفته دو مرتبه به نشر رسانیم.
سردبیر سابق سود عبدالمجید باباجانیان افزود که همکنون وی و هیئت ایجادی پیشینه حق صاحبیت با زمیمه نشریه سود را به دست آوردند و آنها نیز در صدد به راه ماندن نشری منظمی آن می باشند و افزود یک شماره نشریه نو را به تب رسانیدند.
گزیتی که من براد سودیان نام دارد لیکن محتوای سودم در اینجا هست. از لحاظ ایجادی این همون برنامه سود است.
آقای باباجانیان افزود که دامنگیر نشریه سودیان نیز همان مشکلی مالی است که تنها بعد حل آن نشر منظم شماره های نشریه به دست مشتریان خواهد رسید. به همین طریق پس از تقریبا 2 سال تنفس باز امکانات احیای نشریه سوخت فراهم شده است. اما اکنون 2 مؤسس و 2 گروه ایجادی به نشر 2 نشریه کمر بسته است. این 2 نشریه مستقل تقریبا هم نام سوخت و سودیان بوده، مشکلات آنها هم مانند است، نبود مبلغ، دستگاه و تجهیزات تکنیکی. اما محمود دادابایف مؤسس نشریه سوخت بر این باور است که در ولایت سوخت امروز طلبات از جانب مشتریان به یک نشریه مستقلی به زبان تاجیکی وجود دارد و همین چیز او را به آینده نشریه اش خوشبین میکند.
حال حاضر ما یک نقشه مکمل را طرح ریزی کرده استادیم که موافق آن از مضمون و محتوا سر کرده تا نشر آن، تا پهن آن و تا نظام نرخگذاری آن کلا فرق میکند و یک طرح جدیدی میشود و فکر میکنم که حتما باید برای قوی تر و استوار گشتن این روزنامه باید مساعدت کند.
عبدالمجید باباجانیان سردبیر سودیان نیز درباره نشریهش تقریبا چنین نظر دارد و میگوید مشتریان و مخلصان پیشینی نشریه سوخت تا حال هفتنامه دوست داشته خود را فراموش نکردند و از سرگرفتن چاپی آن را تقاضا دارند. نشریه مستقل سوخت در سال 2000 میلادی در شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت عرضی وجود کرده تایی تقریبا 6 سال با دستگیری مالی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و بنیاد دستگیری دموکراتیا در امریکا نید معمولاً با تعداد تا 1000 نسخه نشر می شد. در دوام سالهای 2004-2005 میلادی همچنین زمیمه این نشریه با نام سودیان هر هفته به دست خواننده می رسید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ختم بحث میان مؤسس و سردبیر نشریه مستقل سوخت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
حالا گزارشی داریم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. خبرنگارمان در شهر خاروق میرزا جلال شاه جمال اطلاع می‌دهد که تا هنوز مقامات این استان شکایت رئیس اداره بهداشت در مورد لتوکوب شدن او را به جواب مانده‌اند و این هم در حالی است که معاینه طبی در تن او نشانه‌های ضرب و لت را تشخیص کرده است.
سردار اداره بیدوش و وگرشناسی بدخشان محمد نظر از اردوش که ریزش در مورد از جانب کارمندان دوتستانی لتوکوب نمودن و رساندن ضرر جسمانی به وی که نیز در مقابل به مقامات امور داخله و دوتستانی ارسال گردیده است تا به اول به جواب مونده است. سردار اداره بیدوش گفت که لتوکوب وی از جانب کارمندان دوتستانی در قسم مرزبانی واقع در خارق صورت گرفته، تشخیص پزشکی ضرب خوردن استخوان اوی قفص سینه و گرده رو اشکار ساخته است.
Сейчас там
اما سردار شعبه تفتیشات دادستانی ولایت نفسبیگ دلشودوف در رابطه با قضیه لتکیب سردار اداره بیدوشت و واگرشناسی ولایت از جانب کارمندان دادستانی گفت که در جریان تحقیق حادثه دلیل او اثبات نیافتند و برای آغاز پرونده جنایی اساس موجود نمی باشد. این هم در حالی است که رئیس ولایت قادر قاسم قبلا نظر داشت که جریان تفتیشات اید رساندن ضرر جسمانی به سردار اداره بیدوشت از جانب کارمندان دادستانی و همچنین از طرف یک کارگر دیگر اداره بیدوشت رساندن ضرر جسمانی به نماینده دادستانی که در یک وقت به واقع پیوستند زیر نظر مقامات ولایتی قرار دارند. اخیرا دادگاه ولایتی گلمحمد گلمحمدوف یک سابقه‌دار جنگ افغانستان را با جرم زورآوری نسبت نماینده دادستانی به مهلت 1.5 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. اما بیانات سردار اداره بیدوشت و واگرشناسی در جریان مرافع دادگاهی اوید حادثه زورآوری نسبت وی از جانب کارمندان مقامات دادستانی بنابر مشتمل پرونده علایده بودن صرف نظر گردید.
ادعای لتوکوب رئیس اداره بهداشت و واگرشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان و خاموشی نهادهای قدرتی در این باره گزارش خبرنگارمان میرزا جلال شاه جمال را شنیدید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در ناحیه پنجکین نخستین مرکز مبارزه با بیماری ایدز یا سپید و ویروس ایچ آی وی به فعالیت شروع کرده است. این مرکز به منظور تبابت مبتلایان و جلوگیری از گسترش این بیماری در نزد بیمارستان مرکزی شهر تشکیل یافته است. یکی دیگر از اهداف مرکز مذکور راه اندازی برنامه های تبلیغاتی میان جوانان است که نوابسته از گرفتاری به ویروس ایچ آی وی و بیماری سپید تلاش میکنند امراض خود را پنهان دارند. ادامه موضوع در گزارش شاهین روشن خبرنگار آزادی در شهر پنجکیند.
برای نخستین بار مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید در ناحیه پنجکیند به فعالیت شروع نمود. عبدالقاسم شکالا سرور مرکز مذکور در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی مرکز مبارزه علیه این وبا است طریق تبلیغ میان مردم میباشد.
مقصد اساسی مرکز کشورانی آخر تحصیل و زیاد شدنی اصلاح های سپید در رایان باشد. این وقتی میگویم میگویم از یا طرف و مخواهی را برامان برامده شما سویگی باید همینا از لابراتوری مرکز گذاشته تیش از برامده رفتانش از خارجی گشته آمانانش به گذاشته خودش خارجی خودش از همینانش به این کارخانه کشده شد.
آقای شکال افزود یکی دیگر از فعالیت مرکز هرچی بیشتر به راه ماندن تشخیص و معاینه ساکنان به ویژه مهاجرین کاری از خارج برگشته بوده است. همین منبع افزود مشاهده و سنجش متخصصان ثابت نمودند که بیماری HIV نسبت 5 سال قبل در ناحیه بیش از 3 مرتبه افزایش یافته است. یک تن از ساکنانی که با علت نشئه‌مندی گرفتار بیماری HIV شده است گفت
من کارگر بودم، بعد از اون که این کارخانه ها از کار موند بیکار موندم، مایده مایده از تکاری به دود گذاشتیم، از دود آیسته آیسته به سفید گذاشتیم، به آن کارشگیری گذاشتیم و بیمار شدم. به دکتر مراجعه کردم که من رو گفتن که تو پسری پول شدگی این اشه از من نمیدارم از سیدار باشد از چی باشد این اشه برای من نمارم من اویلتار صاحبی چهار فرزند اکنون از این کاری تریم شایمون هستم.
این در حال است که نظر به گفتی عبدالقاسم شکالا در 5 سال قبل شمار بیماران HIV 4 نفر بوده است. در حال حاضر تعداد آنها به 13 نفر رسیده است و دو ماه قبل یک تن از این بیماران جان خود را از دست داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
آغاز کار مبارزه مرکز مبارزه با بیماری ایس یا سپید در پنجکند.
به حال نویگری های ورزشی در نزد میکروفون شرح ورزش نرزالله لطیف.
تیمیر گرتدزی ترسونزاده قهرمانی فوتبالی تاجیکستان در سال 2007 گردید. این دسته صرف نظر از نتیجه دو بازی آخرین خود در سفر پیشکی به مدال‌های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان صاحب شد. رگرتدز در بازی 18 خود بر تیم مهمان خیمه دوشنبه با حساب 5-2 پیروزی به دست آورد. خورشید محمودوف 3 گل و عباس عبداللویف 2 گل به ثمر رساندند. دو گلی دسته خیمه را جمشید حبیب اللهیف و سهراب حمیدوف وارد دروازه تیمی غالب کردند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیمی ریگر تداز به رادیوی آزادی گفت:
البته بازی اینجا خیلی مهم بود. تمام حیات دسته چی از روی بازی برای که محنت خیلی زیاد کردن بازیگران، در این بازی تمام استعداد خود را بازیگران نشون دادن. سوال باشه در این مرسیم خرید چمپیونت ما هشت مدام کرد. برای این البته بازی اینجا خیلی بازی مهم بود. البته محنت خیلی زیادی روبران دسته که امروز خیلی برای دسته غمخوری زیاد میکنن و ما امروز بار دیگر نشون دادیم که دسته بهترین تاجیکستان میباشه.
بدین ترتیب ریگر تداز که در همه 18 دیدار پیروز شده است با 54 امتیاز در زینه اولی جدولی مسابقات قرار گرفته است. تیمی پروازی با بوجان غفوروف با 48 امتیاز در جای دوم می باشد و نوابسته از نتیجه بازی آخرینش با تیمی مهمان ریگر تداز که روز 6 دکبر در ورزشگاه فرودگاه برگزار می گردد با مدال های نقره مکافاتانیده می شود. دسته های شهری قرغان‌تپه، تاجیک تلکام و وخش که با 34 امتیازی متناسباً جای های سوم و چهارم را کسب کردند، مدعیان مدال های برنجی مسابقات می باشند. صاحب جایزه سوم در دوره آخرین روز 9 دکبر معین خواهد شد. در این روز تاجیک تلکام در میدان خود با انرژتیک دوشنبه و وخش نیز در میدان خیش با دینامو دوشنبه رقابت می کنند. دسته خیمه که با 30 امتیاز در جای پنجم است در دوره آخرین در ناحیه 5 با تیم سرای کمر زورآزمایی خواهد کرد، ولی نتیجه این بازی موقع خیمه را در جدول تغییر نخواهد داد و اما حساب مساوی یا پیروزی در این دیدار به سرای کمر امکان می‌دهد که از زینه آخرین 11 به جای 10 براید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، در همین جا نشر نوبتی مجله شامگاهی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی به پایان رسید و من عبدالقیم قیمزاد در شهر دوشنبه همراه با همکارم اسکندر خواجه میرزاده از شهر پراگ با یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا داریم.
خدا حافظ شما. و در آخری برنامه یک آهنگ.